الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده قرعه بود که به مناسبت ملاحظه نسبت بین قاعده قرعه و استصحاب این بحث مطرح شد. مرحوم صاحب کفایه برخلاف آنچه که در قاعده فراق و یا اصالت الصحه و یا قاعده ید مطرح شده که اینها اخص مطلقند از دلیل استصحاب و مقدمند بر استصحاب، در قرعه فرموده است که استصحاب اخص است از قرعه. موضوع قرعه مطلق مجهول است، ولیکن موضوع استصحاب مجهولی است که حالت سابقه آن معلومه، ولذا موضوع استصحاب میشه اخص مطلق از موضوع قاعده قرعه، علاوه بر این که خطاب قرعه به خاطر کثرت تخصیصات موهون هست و صلاحیت مقاومت در برابر دلیل استصحاب را ندارد، و این نشون میده که صاحب کفایه مجهول را مجهول من جمیع الجهات نمیدونه، که مجهول یعنی آن چیزی که نه حکم واقعیش معلوم باشد و نه حکم ظاهریش، که برخی مجهول را و یا امر مشکل را یا امر مشتبه را که در برخی از روایات هست که القرعة لكل امر مشکل یا القرعة لكل امر مشتبه، یا همین روایت محمد ابن حکیم بود که کل مجهول ففیه القرعه، برخلاف این که بعضی از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن مجهول یا مشکل یا مشتبه ظاهر است در اون چیزی که نه حکم واقعی او معلوم است نه حکم ظاهریش، صاحب کفایه این عناوین را ظاهر می داند در اون چیزی که حکم واقعیش معلوم نیست، ولذا دلیل استصحاب را اخص مطلق می داند از دلیل قرعه و نه وارد بر آن. کسانی که موضوع قاعده قرعه را مجهول می دانند به این معنا که ما لا یعلم حکمه الواقعی ولا الظاهری، طبیعی است که استصحاب سبب علم به حکم ظاهری می شود و موضوع قاعده قرعه را وجدانن بر می دارد. صاحب کفایه ظاهر کلامش این است که این را قبول ندارد و مجهول یا مشتبه را صادق می داند، حتی حتی در جایی که اصل داریم که حکم ظاهری این مورد را تبیین کند، اما همین که حکم واقعی او مجهول است، صادق است که هازا مجهولون هازا مشتبهون، و لذا فرموده است که دلیل استصحاب اخص مطلقه از دلیل قرعه، موضوعش مجهولی است که یعلم حالته از سابقه، و لذا دلیل استصحاب مقدم می شود بر دلیل قرعه. به هر حال بحث در این روایت کل مجهول ففیه القرعه بود که روایت محمد ابن حکیم هست. اشکالی که مطرح شد این بود که مشهور گفتند که این عموم قابل التزام نیست به خاطر کثرت ورود مخصصات بر این عموم، نه در شبهات حکمیه میتوان به این عموم عمل کرد، نه در بسیاری از شبهات موضوعیه به خاطر استصحاب یا به خاطر یک اصل دیگر، و لذا مشهور شده در السنه فقها، میگن عموم دلیل قرعه موهون است به خاطر کثرت تخصیصات، تنها در موردی ما به قرعه عمل می کنیم که مشهور عمل بکنند، و ضعف این عموم منجبر بشود به عمل مشهور. ولیکن از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول جوابی بود که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و برخی از بزرگان دیگر هم قبل از ایشان این رو مطرح کردند که این صحیح نیست که ما بگوییم بر این عموم کل مجهول ففیه القرعه یا القرعه لکل امر مشکل تخصیص های زیادی وارد شده. نه خیر، این شبهه به خاطر این است که معنای مجهول را ما دقت نمی کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده مجهول ظاهر است در آن چیزی که نه حکم واقعی آن را بدانیم نه حکم ظاهری آن را، ولذا استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه. اصل طهارت ورود دارد بر قاعده قرعه. اصالت الحل ورود دارد بر قاعده قرعه. اصالت الاحتیاط در اطراف علم اجمالی که اصل عقلایی است ورود دارد بر قاعده قرعه. بعد فرموده است که نفرمایید که پس مورد قاعده قرعه کجاست؟ کجا هست که نه حکم واقعیش معلوم است و نه حکم ظاهری شرعی یا عقلی آن معلوم است؟ ایشان فرموده است که ما پیدا می کنیم همچو موردی را، اگر دو نفر تداعی کنند در یک مالی که نزد شخص ثالث است، یعنی تا تداعی کنند دو نفر در مالی که در یدشان نیست. حال یا در ید هیچ کس نیست یا در ید شخص ثالثی است که معترف است که مالک این مال نیست. حالت سابقه این مال هم معلوم نیست که ملک چه کسی است. این مثال است برای قاعده قرعه، چون نه قاعده ید داریم نه استصحاب داریم نه قاعده دیگر داریم، نوبت به قرعه می رسد. اما در مواردی که ما یک قاعده دیگری داریم، اصل دیگری داریم، مثل شبهات حکمیه که بالاخره حکم ظاهریش مشخص است شرعا او عقلا، این اصلا مجهول به قول مطلق نیست. ایشان فرمودن مبادا فکر کنید که مثلا دوران الام بین المحذورین، این مصداق کل مجهولن ففیه القرآن است، بعد بگویید پس چرا فقها ملتزم نشدن به تطبیق قاعده قرعه بر آن. نه خیر، در دوران الام بین المحذورین حکم ظاهری معلوم است، اصل براءت از وجوب و حرمت جاری می شود. حکم ظاهری ما ترخیص در ارتکاب یا در ترک این فعل است که مشکوک است که آیا واجب است یا حرام. حکم ظاهری معلوم است. در شبهات حکمیه ما موردی نداریم که مجهول به قول مطلق باشد. در شبهات موضوعی هم ما موارد نادری داریم که این طور باشد. این فرمایشی است که آقای خویی در اصول فرموده. جالب اینه که این مثالی که میزنه تداعی دو نفر بر یک مال که در یدشان نیست، در روایات متعدده حکم شده که یقسم بینهما نصفین. این مثال هم داخل در قاعده قرعه نیست، چون در روایات متعددهی که قبلا در بحث قاعدیت هم خوندیم فرموده است که حضرت علی تقسیم میکرد این مال را بین این دو مدعی. پس مجهول نیست این مورد، چون حکم ظاهری آن تنصیف است یا حکم واقعی آن یا حکم ظاهری آن، که بهتر است بگوییم حکم ظاهری، حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. حکم ظاهری آن تنصیف است، چطور این را مثال میزنید برای مجهول؟ و اگر قاعده عدل و انصاف که از روایات استفاده میشه که تنصیف کنید این مال را بین این دو نفر هم نبود، چطور ما حکم ظاهری ما معلوم نبود؟ مقتضای اصل عملی این است که نه این مالک است نه او. حکم ظاهری که به لحاظ خود این دو مکلف که هر کدام ادعا می کنن این مال ماست، خب اونها که علم دارن، او عالم است به این که این مال اوست، اون شخص دیگر هم عالم است به این که این مال اوست، ما هم که شخص ثالثی هستیم استصحاب میکنیم نه مال این است نه مال آن. قاضی خب وظیفه‌اش چیست؟ بله، اگر بحث قضا است، خب قاضی باید به بیانه حکم کند، بیانه مدعی یا یمین منکر، و هر دو مدعی هستند. اگر هر کدام بیانه داشتن مار رو به او میدن، اگر هیچ کدام بیانه نداشتن یا هر دو بیانه داشتن، روایت داره که اونی که اکثرهم بیانتن، حالا او در روایات او ترجیح دارد برای احکام قضایی که در بحث خودش مطرح شده است. بله، اگر تساوی بود قاضی راه دیگری ندارد، یا این که تنصیف کند یا قرعه بزند. خب روایات هم که گفته که قاضی تنصیف میکنه، یقسم بینهما نصفین، اینم دیگه مورد قاعده قرعه نشد، اینم مجهول به قول مطلق نشد. در فقه، در بحث خمس، آقای خویی بیان دیگری دارن. بیانشون اینه، میگن اگر شخصی ید داشت مثلا بر 10 گوسفند، 2 گوسفند را می دانیم که غصب کرده است از زید، 7 گوسفند هم مال خودش است. گوسفند آخر مشکوکه که مال این شخص است یا مال زید. خب مشخص هم نیست، فرض کنید که گوسفند مشکوک که مال زید است یا مال او، کدام یک از این گوسفند هاست. به طور اجمال می دانیم 2 گوسفند از این 10 گوسفند مال زید است، 7 گوسفند مال این ذلیت است، 1 گوسفند به طور غیر معین مشتبه است بین این 2 نفر. این فرع رو مطرح میکنه آقای خویی. بعد میگن خب قاعده ید نسبت به این گوسفند مشتبه جاری میشه، و میگیم مال این کسی است که این 10 گوسفند در یدش هست. قاعده ید در عنوان گوسفند سوم از این 10 گوسفند در این عنوان جامع جاری میشه، میگیم گوسفند سوم غیر از اون 2 گوسفند که مال زید است در ید این آقای امر است، و قاعده ید جاری میکنیم. ولذا طبق قاعده ید میگیم این ذلیت مالک 8 گوسفند است. خب این فعلا مربوط به بحث ما نیست. نتیجه میگیریم 2 گوسفند از این 10 گوسفند مال زید است، 8 گوسفند مال این امر که ذلیت است. خب بعد حالا اون 2 گوسفند رو چجوری تعیین کنیم که کدام یک مال زید است؟ ایشان فرموده است که اینجا جای قرعه است، چون مشکل است. ما چطور تعیین کنیم که این 2 گوسفندی که مال زید است کدام یک از این 2 گوسفند هاست؟ راهی جز قرعه نداریم. فرع دیگر هم مطرح کرد، فرموده اگر این 10 گوسفند خارج باشن از ید امر. خب دو گوسفند به طور غیر معین مال زید است، هفتا مال این امر. دیگه اینجا قاعده ید نداریم که بگه اون گوسفند غیر از این دو گوسفندی که قطعا مال زید است و اون هفت گوسفندی که قطعا مال این امر است. گوسفند دهمی که مشتبه هست قاعده ید نداریم که بگه مال این امر است. اینجا هم برای تشخیص مالک اون گوسفند دهم قرعه میزنیم. اینم جای قرعه است. نفرمایید، کما اینکه صاحب عروه احتمال داده که اینجا جای قاعده عدل و انصافه، اون گوسفند دهم رو تنصیف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به امر. آقای خویی فرموده دلیل نداریم بر قاعده عدل و انصاف در بناء عقلا. اگر روایات رو میگید، روایات در مورد تدائی است و راجع به گوسفند دهم بین زید و امر فرض این است که تدائی نیست. یا در مورد ودعی است که دو نفر نزد او مالی را ودیعه گذاشتند، یک مالی تلف شد که مشتبه است که مال اون نفر اول است یا مال نفر دوم، اونجا هم فرمودند که تقسیم میکنند بین اون دو نفر که مالشان را امانت گذاشتند نزد این ودعی. اما در ما نحن فی دلیل نداریم بر قاعده عدل و انصاف، پس قرعه میزنیم. این که صاحب عروه در ذهنشون هست که ادله قرعه قابل تمسک نیست به طور مطلق، چون تأسیس فقه جدید لازم میاد و هر کجا مشهور عمل کردن ما عمل میکنیم، هر کجا مشهور عمل نکردن به ادله قرعه ما عمل نمی کنیم. نه، این درست نیست، برای اینکه موضوع قاعده قرعه امر مجهول و مشکل هست. امر مجهول یعنی اونی که لا یعلم حکمه، لا واقعا ولا ظاهرا شرعا او عقلا. این که القرعه لکل امر مشکل هم گفتن، اینم یعنی همین، اونی که اشکل امره علی المکلف، متحیر است چه بکند، یعنی حکم ظاهریش را هم نمیداند. کجا از التزام به عموم قاعده قرعه در مجهول مطلق تأسیس فقه جدید لازم میاد؟ ما که میگیم اصل شرعی داری و اصل شرعی عمل کن، اصل عقلی مثل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی داری به او عمل کن. جایی که مثل مقام یک مالی است مردد است بین دو نفر، اینجا میگیم بیا قاعده قرعه رو تطبیق کن، چون با هیچ اصلی نمیتوان تعیین کرد که این مال مال زید است یا مال امر است. یک فرضی را آی خویی در کتاب الخمس مطرح کرد که از ادله قاعده عدل و انصاف خارجه. در اصول، حالا یا خود ایشان این تعبیر رو کرد یا مقرر اشتباه کرد، تعبیر کرد تداعا رجلان، یعنی مورد روایات قاعده عدل و انصاف رو مطرح کرد. در فقه دقیق تر صحبت کرد، از تداعی خارج کرد. گفت ما مثالی میزنیم که تداعی نباشد، که مورد روایات قاعده عدل و انصاف نباشد. خب این فرمایش آقای خویی. آقای سیستانی اشکال کردن با آقای خویی که ما نفهمیدیم چه فرق است بین کل مجهول ففیه القرآن با این که رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. شما در بحث براءت هم همینو میگید، میگید موضوع براءت مجهول است به قول مطلق، یعنی اونی که نه حکم ظاهریش معلوم است نه حکم واقعیش. خب این رو که نمیگید، میگید ما لا یعلمون یعنی اونی که حکم واقعیش مجهول است، ولو عقل حکم به احتیاط کند به خاطر علم اجمالی. ولیکن اگر در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل براءت جاری بود، اصل بلا معارض جاری بود، رفع ما لا یعلم، در رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، خود شما پذیرفتید که صادق است این عنوان، ولو حکم ظاهری شرعی یا عقلی طبق سایر قواعد روشن باشه، منتها حکم ظاهری عقلی چه بسا احتیاط است لولا ترخیص شرعی. برخلاف حدیث رفع می آید ترخیص شرعی در خلاف احتیاط می دهد. خود شما فرمودید اینجا به حدیث رفع می توان تمسک کرد. چه فرق می کند با کل مجهول ففی القرآن؟ کجای مجهول آمده است که مجهول من حیث الحکم الواقعی و الظاهری؟ آقا اصلا این تعریف شما مورد ندارد. همون مثال تردد مال بین شخصین هم حکم ظاهری معلوم است، استصحاب عدم ملکیت عین من هما لهذا المال. و این که فرمودید که مجهول یعنی مشکل، آیا میپذیرید هر جا مرجع تقلید بگه حکم این مسئله مشکل است؟ بتونه عامی رجوع کنه به قرآن؟ المسئله لا تخلو عن اشکال، آنی مشکل است دیگه. چرا دوران الامر بین المحظور مصداق آن نباشد؟ خب مجهول است دیگر. من نمیدانم که این روزی که ماه شب قبلش در افریقا دیده شده ولی در ایران دیده نشده عید فطر است تا حرام باشد صوم، بنابر قول بعضی مثل مرحوم آی صدر که صوم یوم و عید الفطر حرام ذاتی است و قابل احتیاط نیست، و یا باید در بلد مکلف هلال دیده بشود، پس امروز روز سیوم ماه رمضان است باید روزه بگیریم. دوران الامر بین المحظورین است. این سن نمی کنه صوم امروز مجهول است، وجوب صوم مجهول است؟ چرا صدق نمی کند؟ در اطراف علم اجمالی صدق نمی کند که اناء نجس مجهول است؟ بله، وجوب عقلی احتیاط مجهول نیست. وجوب عقلی احتیاط در اناء عین مشتبهین مجهول نیست، اناء نجس مجهول است. ما میگیم اناء نجس مجهول ففی القرآن، ما که نمیگیم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی مجهولان ففی القرآن. ما تطبیق میکنیم مجهول را بر اون اناء نجس معلوم بالاجمال. ما تطبیق میکنیم مجهول را بر اون حکم واقعی در دوران الامر بین المحظورین، میگیم او مجهول است، نه تخییر در مورد آن، تخییر ظاهری در مورد دوران الامر بین المحظورین. خب این فرمایش آقای سیستانی انصافا فرمایش قابل توجهیه که این عنوان کل مجهول ففیه القرآن با این تعریف آقای خویی در خیلی از موارد که قرآن در نصوص در موردش مطرح شده تطبیق نمی کنه. حالا بگذاریم از این که در جمله از روایات قرآن برای تشخیص واقع مجهول نیست، در روایات ما، در جمله از روایات قرآن برای تشخیص یک واقع مجهول نیست، بلکه برای تعیین است. مثلا شخصی وصیت کرد اول مملوکن لی فهو حر بعد وفاتی، زد پدرش مرد، دو مملوک با هم به ارث رسید به این شخص، بعدش هم خودش مرد، خود این فرزند که ورثه مملوکین فی آن واحد، خود این فرزند هم مرد. حالا وصی این شخص چکار کنه؟ روایت میگه اقرأ بینهما، بین اون دو مملوک قرعه بزنن. خب واقعه مجهولی در کار نیست، عنوان اول و مملوک خب میتواند صادق باشد بر این مملوک، میتواند صادق باشد بر اون مملوک، در آن واحد تملک کرد این موسی هر دو را. یا در برخی از روایات هست که کسی ازدواج کرد با دو خواهر همزمان، حالا برخی از روایات داره هر کدام را اختیار کرد. در برخی از این موارد ازدواج و یا طلاق که حالا تفصیلش رو انشاءالله بعدم میگیم، به قرعه متوسل شدن. خب این واقع معینی که ندارد، با قرعه خواستن تعیین کنند، تعیین چیزی که واقع معین ندارد، یعنی با این کار شبیه تزاحم حقوق، در تزاحم حقوق واقع معینی که نیست، برای بالاخره یک نوع مرجح به قرعه پناه میبرند. خب روایاتی داریم در مورد تزاحم حقوق که برای ترجیح به قرعه رجوع شده، اون اصلا مجهول نیست، اونا کار نداره. اما روایاتی که راجع به تشخیص واقع مجهول هست، ما چند مورد رو میخونیم ببینید میشه بگیم اینا حکم ظاهریش معلوم نیست. مورد اول همون موردی که خود آقای خویی اشاره کردن، یک شاطی بود، دیدن که رائی وعد کرد آن را، و مشتبه شد بین یک گله. اینجا خود آقای خویی هم فرمود حکم ظاهریش معلوم است، وجوب احتیاط، ولی در این حال حضرت فرمود با قرعه تعیین کنیم. مورد دوم، صحیحه حلبی راجع به فرزندی که پدرش مشتبه است بین چند نفر. اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة في طهر واحد، وقت به شبهه بوده، زنا نبوده، وقت به شبهه بوده، ودعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع. خب حکم ظاهریش معلوم است، حکم ظاهری معلوم است. استصحاب میگوید این ولد فرزند این نیست، فرزند آن نیست، فرزند آن نیست. استصحاب عدم کونه ولدن لحاظا اوزاک، یا استصحاب حکمی، استصحاب حکمی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم نفقهش بر این واجب نیست، نفقهش بر آن واجب نیست و هاکست. چرا تعارض کند؟ چه تعارضی دارد؟ مکلف واحد نیست، چرا تعارض کند؟ بالاخره این که با قرعه ولد رو تعیین کنیم، یعنی تمام احکام ولد رو بار کنیم، در حالی که خیلی از موارد میشه احتیاط کرد، خیلی از موارد اصل براءت داریم، مثل واجد المنی فی صوب مشترک، و اصل براءت دارن هر کدام، استصحاب عدم جنابت دارن هر کدام، هیچ کدام غسل نمی کنن طبق استصحاب عدم جنابت. اینجا هیچ کدام از این مشتبه الابها لازم نیست نفقه بدن طبق استصحاب عدم وجوب نفقه و هاکذا. حکم ظاهری چرا معلوم نیست؟ بس در این است. جالب اینه آخه همه این موارد تخصیص باشه نسبت به کل مجهول ففی القرآن، این یک مبعد داره. جالب اینه تو معتبره ابی بصیر، اجازه بفرمایید، این که مجهول، خب مورد پیدا کنید، یک کلی میگید شما، آدم دهانش آب میفته، کل و مجهول ففی القرآن گشتید تو فقه یه مورد پیدا کردید. تو این مواردی که ببینید روایات قرآن رو تطبیق کرده، آخه این قاعده شما این مدار تطبیق بکنه، در معتبره ابی بصیر داره که حضرت علی علیه السلام که یمن تشریف بردن، پیامبر او را فرستاد به یمن، بعد که برگشت حضرت فرمود که علی جان عجیب ترین چیزی که برات پیش آمد بهم بگو. فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایع او جاریتن، فروخته بودن به هم دیگر، فوتعها جمیعهم فی طهر واحد. حالا خلاف شرع بود کار نداریم، بالاخره وقت به شبه بود، نمی دانستن که جایز نیست، یا خبر نداشتن که دیگری وعد کرده است، فهمی کردن وعد نکرده است. فولدت غلامن فحتت جوفی کلهم یدعی فاسهم تو بینهم، قرعه زدم، قرعه به نام یکی اومد، گفتم این پسر تو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. این قاعده رو حضرت تکبیر کرد. خب اینجا که حکم ظاهری معلوم بود، حالا در مورد سوم، مورد سوم روایت حسین ابن مختاره که خلاصش اینه که ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد مطلبی را، امام صادق به او فرمود ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم سبیان احدهما حر و الاخر مملوک لصاحبه فلم یعرف الحر من العبد. یک خانه منهدم شد، دو تا بچه موندن، نمیدونین کدوم حره کدوم عبده. ابو حنیفه همینجوری دیمی گفت یعتق نصف هازا و نصف هازا. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس کذلک ولکنه یقرع بینهما فمن اصابته القرفه و الحر. هر کدام که قرعه به نامش زده شد حر. خب اینجا حکم ظاهری معلوم نیست، حکم ظاهری مشخصه دیگه. استصحاب میگه که ولو به نحو استصحاب در پدرانشان، استصحاب یا استصحاب که این مملوک نیست، اون هم مملوک نیست، هیچ کدام مملوک نیستن. یک زمانی این آقا مالک او نبود یا مالک پدر او نبود، نتیجه که مالک خود او نیست. کجا؟ پس نگید حکم ظاهری معلوم نیست، حالا میگید راجع به قاضیست اینها، اون یه بحث دیگه است. اون فرمایش امامه که قرعه در تنازع حقوق یا اشتباه حقوق و قاضی متصدی قرعه میشه، اون یکی جواب دیگریست. ما فعلا میگیم جواب مرحوم آقای خویی تمام نیست. آخرین موردم همون تداعی در مورد مالیست که در روایت داره اقرع بینهما سهمین، همونی که روایات دیگه میگفت قاعده عدل و انصاف، همون تداعی ها که در روایات میگفت یقسم بینهما قسمین، در موثقه سماعی که قبلا هم خوندیم داره که قرعه بزنن، که ما حمله بر تخییر کردیم، گفتیم قاضی مخیر است. حالا باز اینو باید بیشتر باز کنیم، اینجا هم جای قرعه است، با اینکه حکم ظاهریش معلومه، روایات دیگه گفته قاعده عدل و انصاف. این موارد اصلا مواردی نیست که تطبیق کنه ضابطه ای که آل خویی فرمود بر آن، و لذا به نظر این جواب قانع کننده نیست. انشاءالله بقیه جواب ها روز شنبه.
حسب متعلق داله بر عموم نیست، کل شیئن حکمه مجهول دیگه.
نه خودش مجهول،
نه شیئ که حکم، شیئ تطبیق بر حکم که نمیشه، شیئ یعنی این شیئ خارجی،
امرجی کل امر مشتبه،
این که اصلا سند نداره اونا. القرآن کل امر مشتبه،
امر مشتبه
القرآن کل امر مشکل، اینا هم اینجوری توی السنه فقها بود.
میگم روایت شیء
از شیء منصرف از شیء، اون که گفت سألت و عن شیء، امام فرمود کل مجهول، فهم القرآن کل شیء مجهول دیگه،
کل شیء مجهول حکم دیگه،
نه خودش مجهوله،
خودش یعنی چی؟ مثلا فرض شیء مجهول یعنی کل حکم مجهول،
خود شیء مجهوله،
نه شیء مجهول یعنی
عرفاً شیء مجهوله.
گفت که از
معنی شیعن یعنی از حکم شیعن، حکم شرعی شاطری مسئول باشه،
شیعن داری تدبیق میدید ولی مجهول حکم شیعن،
خودش مجهوله، به لحاظ
جعل حکمش صحیحه بگیم خودش مجهوله، به لحاظی که به حکمش جعل
داری، نه اصلا چی میگید، چرا میگید حکمه مجهول، خودش مجهوله،
سعر تو معنی شیعن
خودش مجهوله، نمیدید مالکیه شعبه موضوعیت دیگه، در شعبه موضوعی خود در شعبه موضوعی خودش مجهوله، چرا بگیم حکمش مجهوله،
در شعبه موضوعی
خودش مجهوله،
در شعبه موضوعی بدویه عنوانش مجهوله.
مجهوله دیگه. پس چرا میگید حکمش مجهوله؟
نه، تو شبهه موضوعیه عنوانش مجهوله، تو شبهه حکمیه حکمش مجهوله، تو شبهه بله علم اجمالی، شبهه موضوع علم اجمالی بله، اینجا خودش مجهوله، خود معنون مجهوله.
چرا میگید حکمش مجهوله؟ خودش مجهوله.
ولذا
اصلا شبهه حکمیت نمیگیره بخاطر این خودش مجهوله. در شبهه حکمیت خودش مجهول نیست، حکمش مجهوله. کل مجهول ففی القرآن
شبهه موضوعی هم نمیگیره.
چرا؟
شبهه موضوعی بدیه هم نمیگیره.
چرا دیگه مجهوله دیگه؟
نه عنوانش مجهوله. خودش مجهوله. تو علم اجمالی من میدونم یه خمر هست، ولی این خمره الان مشهوله، مردده که این انا هست، این انا هست، اینجا خود معنون مشهوله. ولی تو شبه بدیه من این مایه رو نمیدونم، عنوانی که برش منطبقه خمره یا عنوان خله.
خب تو علم اجمالی هم ممکنه، علم اجمالی دارم یکیش خمره یکی دیگه خله، خب اونجا هم عنوانه.
میدونم اونجا، میدونم یکی خمره، اون خمره الان گم شده، اونجا خود معنون مشهوره.
خب یعنی میتونم عنوان منطبق بر این خمره
اگر محذوف باشه،
نه هم خمره رو حالا شما یه حس دیگه
اگر اینجا محذوف،
ولی به خودم خمره میگم، من خمره برای من مشهوره. خمره که علم بشه مشهوره،
عنوان مشهوره. یکی رو بفرست بگیره رو زمین اصلا همراه داره. بیا ببینم، بیاد ببینم این وقت ها یعنی نمره های دینیه دیگه هم میتونه اینتون رو فکر به چند تا نمره بدم به چند نفر؟ اون که اولش خودت بده ببینیم سن قرعه بزنید ببینیم چند
حسابا مخالفت قطعیه لازم نمیاد. این هور نیست، اون هور نیست، این مال برا اون نیست، مال برا اون نیست.
20 بدم به یاده 20 یاده
19 و نیم بدید از آقا که شبهه تبانی نباشه.
18 میدم
حاجی آقا معمولا خوب نمره میده، نمیدونم چی کار کردید که 18 بهتون داره.
با هم برید دیگه
دیگه عمومی که آقای سیف بیدم آقای بنده خدا و همش هم اینجوری شدی؟
من ده؟
بیچاره های سیف، نه یا های پنج سنی هم اینه زمانه شما
شده
بیا بره آقا این نمره به چه درد میخوره؟ وصیت کنید بذارن تو
یه 19 بده گوش نگیره. آقا
دوباره
18
و نیم بده.
میشناسم همشونو.
جا این استثابا مخالفت قطعیه لازم نمیشه.
این مواردی که این مواردی که شما فرمودید حکمش معلومه، حکم ظاهریش معلوم، ولی اعم قرعه انداختن، آیس آخوی میتونی جواب بده. از این روایت کشف میکنیم که اطلاق اصول عملی شامل این موارد نمیشه.
چیه موارد؟
این مواردی که استاد پیدا کردن که حکم ظاهری معلوم است ولی قرعه اعمه. آقای خوی میگه از این روایت کشف میکنیم که اطلاق اصول عملی مراد نبوده در این موارد.
اگر مثلا عدم ولد کنی که سوال ازلیه به اون زمان تولدش بچه‌ای که از اینا بوده
احکام
عدم وجود نفقه اقرار داره که من
پدرشم اقرار به ابوت بکنه، اقرار به لوازم
بده، نفقه بده، بده نفقه بده، اقرار بکنه نفقه بده،
عدم ابوت و عدم
نفقه بده، هر جا از جا اقرار بکنه من پدرم
همشون ادعا میکنن، بعد دقیقاً همشون ادعا میکنن
همشون بده،
یعنی این اقرارشون نفقه بده.
یکیشون معقول باید پدرش باشه دیگه،
نه این حکم ظاهری،
اینجور استثاب جاری کردن
ظاهری معلوم نیست. بگید بگید با حکم ظاهری از مجبور بودن خارج نمیشه.
بچه‌ها این عدل و انصاف و برهه رو هر دو تا راه اقلایی بدونید.
نه
شرط و انصاف دیگه راه اقلایی نمیشه کنه اون برای اینکه مشکل تفاصل حل بشه
اونو باید بگیم تعارض بکنه.
گاهی اوقات عدل و انصاف، گاهی اوقات قرعه، این دو تا راه اقلاییه.
بچا کاش همه روایت‌ها رو می‌آورد. اون قرعه اوله
که مورد مایه بود، نه مورد از دیگه نوست هم
اقلاییه. این که هر دو سنتش هست، همونهایی که واقع ندارن
راجع به ترجیح چیز که واقع معین نداره، مثل همون اول و مملوکه، مثل این روایت
میشه، یعنی موضوع واقعی هم نه، واقعی هم نداره، واقعا معلوم نیست،
نه واقع تعیین نداره دیگه، اول و مملوکه
شما شاید تفسیری میدید، من بگید حکم ظاهریش معلوم هست یا معلوم نیست،
اعداد زوجاتی
تا نه، شما بگید حکم ظاهری معلوم یا معلوم نیست، این موضوع شما بگید روزم حکم ظاهری معلومه، به جفتتون هم نکاح نکنه، از اون ور نمیدونم استثاب جاری کنید، تفسیر جان میگه
اصلا میگه اونا مجهول
شما
مجموعه این واقع
نه
حکم ظاهری معلوم نیست، نه نه اصلا واقعی نداره،
واقع ننشته باشه، حکم ظاهری معلوم نیست، معلومه اینجا چطور یا حضرت یونس خود حضرت یونس انداختن از کشتی بیرون زدن
شرعا معلومه اینکه تصرف باید بکنه ظاهرا، واقع نداشته باشه،
واقع نداشته
باشه ظاهرا معلومه چطور تصرف باید بکنه،
یعنی واقعی داره.
آره
ما نمیدونیم، ولی اون مباحث تضاهم حقوق اصلا مجبور نیست، اونا
حکمش حکم که داره واقع نداره که این طالقه یا اون طالقه، ولی حکم که داره که یا میتونه با هر کدومشون نکاح کنه یا با هیچ کدوم نمیتونه نکاح کنه، یا میتونه یکی رو انتخاب کنه با اون نکاح کنه، حکم که داره
حکمش معلومه دیگه.
باشه وقتی اشکالی که شما میکنید اینجا هم باید بکنید، نه باید بگید اونا که اصلا واقع نداره حقوق معین، حقوق معین باشه
نزا نیست، اونجاش مجهول نیست، حکمش که مجهوله که راجب حکمش دوانه اینقدر قره بزنید،
این
کل ما حکمه بزنه بزنه بینه کدوما رو آزاد کنی، حکم شرعی که باید شارع جلب کنه دیگه، شارع که نمیتونه بگه من
همینو گفته اونجایی که حکم مجهوله
امام میفهمه قره بزنی، خب امام حکم باقی رو بیان کنن، میگن انتا با خیر خود امام فرمود قره بزنی،
حکم واقعی نیست،
پس معنیش حکم واقعی همینه، پس حکم واقعیش اینه که قره بزنی،
یعنی با قره تعیین میشه
نه اصلا
قرآن اصلا مورد میگید که امام
و چه قرآن اولو مملوک
امام خب امام چی میگفتن اینجا؟
امام فرمود قرآن بزنید، اصلا حکم واقعیت اینه که قرآن بزنید برای ترجیح اونی که میخواهید آزادش کنید،
چجوری کار میتونید سخیر جلب کنه؟ قرآن میتونه جلب کنه،
قرآن میتونه جلب
کنه، میتونه سخیر جلب کنه
قرآن،
امام معصوم،
امام
معصوم
دیگه،
نه
خیر نه، نه اون یه قدس است،
نه قاعده
عدل انصاف رو گفتی، حکم ظاهری اونم میشه
همون حکم واقعی،
همین است که عدل واقع
مشغول داره، اونجا واقع مشغول داره، این مال یا مال اینه یا مال او، نه ما تو اول و مملوک ملیت ها و هور یا احداث زوجاتی طالق اونا که واقع معینی نداره، شارع اومده تنفیذ کرده اونی را ترجیح داده اونی را که قرعه میزنیم به نام او در میاد، مثلا اون که واقعی اینه خارج از اون اصلا خارج از کل مجموعه،
تو این مثال سبیان چجوری استثاب، کی استثاب داره جاری میکنه؟
خود این
خود کی؟
اونایی که شک دارن،
وسی
نه اینکه شک دارن،
یک کسی حالا وسیه یا ولی عرفیه بالاخره میخواد معامله کنه با این اموال و اینها، خود وظیفه‌شو بدونه
یا شخص صالح آره. روی بچه خواهد مدن رقیات نتی و عجلی و روز
نسبت به این بچه میگه که این
عب نیست، نه نتی بوده یا هر بوده،
این عب
نیست، پدرش اصلا
ارسو به کی میخواد بده، ارسو رو به کی آموز
میکنه، تو قطعا میدونه یکی از این دوتا، یکی از این دوتا بچه عبده، اصلا اینو که میدونه، اگر استثاب بکنه که هر دو حرن،
سب هوریه سب هوریه حالا سابقه
نداره،
حالا عدم عبدیه، عدم عبدیه، خب این استثاب مخالف نیست با این علم اجمالیش به عبد بودن یکی از این دو
اصلا ترخیصی داره، آره هر دو
نه بالاخره اگر
حساب عدم عبدیت مثلا
این باید
این ملک اونه،
اینو ملک
اونه،
باید در این نوعی تصرف کنه که ملک دیگری است دیگه، نمیتونه اینو رها کنه. به
او دست تنجیزیه، او که اشکال نداره، اگر تعذیر نمیشه
به حریت نمیشه از فرزندان از ذات
امام وارث
نه امام
وارث
نه امام وارث نه امام وارث نه امام
وارث نه
امام
وارث
نه تبریزی میخواست این همه که یه سری مواردی که احتیاط یقین داریم کار واجب نکرد بهشون ضرره بر مالکه
و احتیاط واجب نکرده، یعنی موافقت احتمالیه نکرد مخالفت قطعیه که چرا دو تا استثاب جاری میشه؟
خب موافقت احتمالیه، تحت موافقت احتمالیه، بازم حکم ظاهری شد موافقت احتمالیه، بازم قرعه نشد.
این که ما بگیم اصلا حکم ظاهری معلوم نیست ولی حکم ظاهری عقلی اصلا واقعا مورد پیدا نمیشه، آخرش نمیگید موافقت قطعیه ضرری است، اون موقع میرسه موافقت احتمالیه.
بعد ما از اول طرفی گفتن اسلام همه جا نظر داره و حکم داره، مگه میشه اسلام یه جایی حکم ظاهری یا واقعی هم نداشته باشه؟
میشه میشه یه جایی حکم ظاهری معلوم نباشه
نباشه
نه عقل حکمی داشته باشه
نه این حکم نزاعه این فرضی که نزاع دارن میگه
نه میگه آقای محمدی میگه
توی این فرضی که نزاع دارن
از اول طلبگی با احتساب
قرآن نه نه با نسایی با اون جاریه هر سه میان میگن ابن منه اصل عملی و غلط نیست. شما هر کدوم اصل عملی دارید کنید استصحاب عدم و بابا اینا ادعا دارن باید فصل خصومت بکنه.
فصل
خصومت نزاع کردن دیگه.
قاضی هم با هم اصل عملی میتونه فصل خصومت کنه.
نه اصل عملی اصلا اینجا اون قضیه مدعی بیاد هر کی اصل عملی جاری.
اگه مدعی بیان نیاورد به قاضی در زمان
خصومت
در مقام فصل خصومت دارین که اصل عملی نداره.
بگی. اصلا غیر فصل خصومت رو مطرح می‌کنه. آقای خویی که بحث فصل خصومت رو نداشت.
بعد از فصل خصومت چرا از اون روایت قانونی که اصل عملی نداره بره چیز بیاره بره بیانه بیاره اگه نیاورد قاضی بر اساس هم اصل عملی حکم کنه چش کار
داره
حالا اگه اصلی باشه
فصل خصومت نمیشه این بچه‌ای که قاضی نمیتونه که بی پدر رهاش بکنه اونم هر سه ادعا داره بعد بالاخره یک
بعد دفعه موازی رو گوری فایل
این بچه رو بگیره به رجل چهارم
نه دیگه قاضی رو تو موارد دعاوی دیگه اگه مدعی نتونه بیانه بیاره استصحاب به نفع طرف مقابل باشه او قسم میخوره با استصحاب قاضی حکم کنه میده بده او دیگه جای دیگه هم استصحاب حجت خوب اینجا هم باشه شما میگین علم خارجی داریم که بله قضا رو داریم میگین میگه شما میگین قاضی نمیتونه کنه چرا دیگه قاضی باید با بیانه یمین در چه
بحث قضای قاضی رو مطرح کنید مورد زیاد پیدا میکنه کل رو بشه نفرد ولی این تعبیر های خوبی که حکم لا یعلم و حکم ظاهری این تعبیر درست میگم کل و مجهوله یعنی هر چیزی که مشکل و معضل هست در مقام قضا یعنی ببینید قاضی چیکار
کنه؟
قاضی قاضی هم کاری که جای دیگه میکنه. مدعی کسی که قولش مخالف اصل و اماره است، کسی که قولش مخالف اصل و اماره است میگه بیانه بیار اگه نیاوردی او که مخالف اصل و اماره است میگه قسم بخور بهش.
هر سه تا حالشون یکیه. هر سه تا حالشون
یکیه. اینه
که علم اجمالی داریم برای کاتبه بلدی. علم اجمالی داریم برای یکی.
آره دیگه خب آره.
نه علم اجمالی هم نداشته باشیم. همینجوری تو خیابون یکی بمونه بدیم به اون این دو نفر تداعی کردن راجع به این فرزند قاضی چه کار کنه اگه این آقای خوبی مثلا میکرد خوب بود یعنی نه اینکه بگه لا یعلم حکم قضایی لا یعلم قضا
تداعی ها جو حکم اولی تداعی چی ها جو
اینو نگفته چون اگه این بود دیگه به حیث و بحث نمیفتد یه مثال خاص پیدا
بود این حرف راجع به مال نمیاد چه ها راجع به مال
اگر میگفت کل و مجهول یعنی مجبور یعنی اونی که
مجبور برای قاضی
که معضل هست و مشکل هست در مقام تشخیص قضایی چیکار کنه قاضی به این بده و همش هم مال نیست که تنصیف بشه همش هم مال نیست که نصف بشه
تداعی حکم اولی شیاد و تو قضا هر دو باید قسم بخورن هر دو باید بیانه بیان بعد اگه ایش کدوم نیاورد هر دو تونستن قسم خوردن چی؟
روایت داره که قرعه میندازه هر کی قرعه
بزنه تو داد هر
چی آه بس اون بس اون هم مساق همین قرعه است دیگه اینه هر دو قسم خوردن
و روایت من چی کلا محکمه
بده تو همین تدایی ها شامل
میشه موارد
بعضی روایت داره که قوره بندازه هر کی اسمش درمد
اون اگه هر دو قسم خوردن
نه اون حل نه اصلا حل نو حل میره که کسی قوره میشه
اگه اون امام کرد میشه